بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم پدافند غیرعامل یک در واقع مفهوم ذاتی است که در زندگی بشر از ابتدای خلقت تا به حال بوده و انسان همواره تلاش میکرده به نوعی در برابر تهدیداتی که متوجه زندگیش میشه یه مدلی دفاع کنه و یه نوعی این تهدید رو مدیریت کنه که به امنیت برسه. اون مدل در واقع دفاع بهش میگیم دفاع. این دفاع یا با اسلحه است و تجهیزات نظامی که میشه دفاع عامل، یا بدون این چیزاست مثل دفاع غیر عامل. مثلا شما توی یک فضای فرض کنید بیشه و جنگل هستید، یه تهدیدی شمار میکنه. اگه اونجا شما ابزاری برای سلاح نداشته باشید برای دفاع، مخفی بشید براتون راحت تر هستش. ولی لذا اگه مخفی بشید، مخفی شدن خودش یه نوعی دفاع غیر عامل هست. بدون استفاده از چیزی شما مخفی شدید و در واقع یا مثلا جا به جا بشید، تحرک داشته باشید. این دست از مفاهیم هست. به نوعی میشه گفت که دفاع بدون اسلحه، یعنی شما در برابر تهدید دفاع کنی بدون استفاده از اسلحه. و طبیعتا تو همه زندگی بشر، تو همه حوزه ها از ابتدا تا به حال بوده، تو شهرها بوده، تو زندگی عادی بوده. مثلا قدیم ها شهرهایی که میخواستن بسازن یا درون قلعه میساختن که قلعه ازش دفاع کنه، یا کنارش یه قلعه میذاشتن که اگر حمله بشد از اون قلعه استفاده کنن برای دفاع، یا براش برج و بارو و دروازه و دیوار و جداره میذاشتن که بتونن محیط شهر رو حفاظت کنن. بنابراین پدافند غیرعامل هم توی خونه مردم بوده، توی زندگی بوده، تو شهر بوده و تو همه آداب بوده. امروز یه مداری جنس تهدید عوض شده، ممکنه نوع پدافند یا نوع دفاع عوض شده باشه و در واقع این نوع دفاع ممکنه یه مداری متنوع باشه با توجه به نوع تغییر تهدید. ضمن اینکه پدافند هم یه کلمه ایست که تا گفته میشه ملت فکر میکنن که توپ پدافند هوایی این چیزا هستش، مترادف هست. ولی خب پدافند کلمه فارسی دفاع هست، دفاع کلمه عربی است، پدافند کلمه فارسی. و چون دفاع بدون اسلحه به تعبیری تعریفش میشه پدافند غیر عامل، به راحتی مفهوم میشه. تو همه کشور دنیا هم وجود داره. معمولا تو بعضی از خیلی از کشورها پدافند غیر عامل در قالب دفاع غیر نظامی تعریف میشه، یعنی دفاع از غیر نظامیان یا دفاع با غیر نظامیان، یک کم حفاظت از غیر نظامیان. این سه تا مقوله رو تو خودش میگنجونه و خیلی از کشورها سازمانهایی دارن به نام سازمان دفاع غیر نظامی. یه جایی هست که موضوع در قالب مدت بحران دنبال میشه، بعضی از کشورها هست که به نام سازمان مدت بحران دارن، بعضی کشورها هم هست که به اسم پدافند غیر عامل دارن. یعنی این سه تا اسم به نوعی میشه گفتش که تو مصادیقی از این کار تو کشور دنیا وجود داره، تقریبا همه کشورها دارن. مثلا شما تو کشور عربی برید به نام دفاع المدنی که ترکیبی از آتش نشانی، اورژانس، خدمات امدادی رو در بر میگیره، و تو کشورهای اروپایی به نام سیویل دیفنس هستش. و تو کشور ما بعد از سال 82 که به فرمان مقام معظم رفی تشکیل شد، موضوع پدافند غیر عامل به عنوان جمع کننده همین سه تا ماموریت به صورت یک پارچه در برابر تهدید نظامی سازماندهی شده و شکل گرفته. یه سازمانی هم داریم به نام سازمان مدیریت بحران که این سازمان متکفل حوادث طبیعی هست، مثل سیل و زلزله، که تو وزارت کشور هستش. و سازمان پدافند غیر عامل متکفل تهدیدات انسان ساخت، اما از نظامی، امنیتی یا حتی حوزه های CBRN که هسته‌ای و شیمیایی و نمیدونم زیستی و این چیزها هست، که شامل میشه که به نوعی میشه گفت که کامل تر هست نسبت به این موضوع. اینه که سازمان پدافند تهدیدات با منشأ دشمن و انسان ساخت و غیر طبیعی رو دنبال میکنه، و سازمان مدیریت بحران هم حوادث طبیعی رو. به تعبیری ممکنه که چون منشأ حوادث انسان ساخت به نوعی بخشای دفاعی و امنیتی هست، شاید به لحاظ رصد و پایش و هشدار تهدید بهتر هم بتونه عمل بکنه و دنبال بکنه. و تو بخش دوم هم که موضوع به تهدیدات طبیعی هست و سازمان مدیریت بحران در قالب وزارت کشور دنبال میکنه. اساسا تهدیدات از جنس، یعنی عنصر مؤثرشون فناوری و تکنولوژی و تجهیزات هستش. فناوری و تجهیزات و دانش به نوعی ثابت نیست، پویاست و حرکت میکنه. و شما مثلا سلاح‌های گذشته و سلاح‌های امروز رو وقتی با هم مقایسه میکنید به شدت متفاوت با هم. بنابراین نوع تهدید هم تغییر میکنه. مثلا ما توی 15 سال پیش تهدید به نام تهدید سایبری نداشتیم، برای اینکه اصلا مفهوم سایبری و فناوری سایبری این اندازه گسترش پیدا نکرده بود که ما بتوانیم ازش احساس تهدید بکنیم. تهدیداتمون بیشتر طیف نظامی بود. ولی وقتی که این فناوری تغییر میکنه، مشخصا فناوری سایبری و بعد هم فناوری رسانه که بخش زیادش هم مبتنی بر فضای سایبر هست، حوزه تهدید کلا عوض میکنه و یه شکل جدیدی از تهدید میاد. ما تو پدافند قرامل نمیتونیم صرفا به تهدیدات گذشته نگاه کنیم، برای اینکه تهدید گذشته بیشتر برای ما تاریخچه و سابقه است و تهدیداتی که در آینده ما ممکنه باش مواجه بشیم بیشتر باید آمادگی ایجاد شه. بنابراین یه نوع این نگاه ما به تهدید نگاه رو به جلو هست و فناوری ها و در تقاطع اون روند ها و فرایند هایی که در واقع به وجود میاد میتونه تهدید جدید برای ما شکل بده و ما اینا رو مطالعه میکنیم، رصد میکنیم، پایش میکنیم و به نوعی فناوری ها یه ترکیبی از تهدید و فرصت رو برای ما ایجاد میکنه. ما ضمن این که فرصت هاشو استفاده میکنیم باید مراقب تهدیداتش هم باشیم. امروز یه اندازه این تهدیدات شکلش کاملا متغیر شده. ترکیب زیادی از فضای سایبر اومده تو بستر تهدید قرار گرفته و تهدید به یک نوعی ترکیبی چندگانه یا هیبریدی هستش. یعنی وقتی ما راجع به تهدید صحبت میکنیم یه تهدید خاص نیست. مثلا فرض کنیم تو شرایط فعلی یه بعد امنیت روانی داره به دنبال رسانه‌ای، چون مخاطب تو فضا هست و رسانه وجود داره. یه بعد شناختی وجود داره، یعنی تغییر مکانیزم ذهنی و فکری یا دستگاه تصمیم گیری و تصمیم سازی نسبت به یه مسئله. فرضاً این که مثلا شما چه غذایی بخوری، چه لباسی بپوشی، چه نوع کار اقتصادی بکنی، کدوم کار اقتصادی بیشتر براتون مزایا داره، منفعت داره، یا مثلا تو امروزه بگیم که پولمون رو به دلار تبدیل کنیم یا به سکه تبدیل کنیم، کدوم بهتره. اینا از یک جنس محتوا در فضای سایبری شکل میگیره، ولی اثرش کجاست؟ اثر رو ذهن و فکر مخاطب است. بهش میگیم عملیات شناختی. نتیجه عملیات شناختی میتونه اقتصادی باشه، یعنی مردم رو ببره به سمت حوزه منافع اقتصادی دشمن اگر در اختیار دشمن قرار بگیره. مثلا میگه آقا برید سکه بخرید، برید دلار بخرید، برید فلان کنید، و در یه طرف ارزش پول ملی کاهش پیدا میکنه، ممکنه ارزش پول بعضیا حفظ بشه. نکته دوم ممکن حوزه فرهنگی باشه، به یه جهت یا جریان خاصی دنبال کردن، یا حوزه امنیتی باشه. مثلا مثل اینکه با بهانه قرار دادن بعضی از مشکلات اقتصادی و تحریک مردم، کشوندنشون به آشوب، جمع کردن برای اعتراض و بعد در درون اونو کشتن به آشوب. در واقع اینجا میبینیم که اینا همشون توی یه فضا شکل میگیرن به نام فضای سایبری و شبکه اجتماعی، که این 4-5 تا تهدید به هم میچسبونه و یه پارچه میکنه که بهش میگیم تهدید ترکیبی. بنابراین توی فضای موجود یه ترکیبی از تهدیدات در با محوریت فضای مجازی ما شاهدش هستیم و دنبال میکنیم. به یه تعبیری میشه گفت که کشور ما به دلیل اینکه قدرت نظامی بسیار منسجمی داره، متکی به خود داره و تقریبا هر چیزی که نیاز داره به لحاظ سلاح و تجهیزات خودش برای خودش تولید میکنه، یه وزارت دفاع بسیار قوی، نیروهای مسلح بسیار سازمان یافته، متکی بر قدرت تولیدات و استراتژی اونها متکی است بر نوع تولید سلاحی که میخواد انجام بشه. بنابراین این قدرت دفاعی بازدارندگی تولید کرده، این بازدارندگی به نوعی تهدید نظامی اما دور میکنه. یعنی هر نوع پیامد حمله به ما تبعات بسیار بزرگ منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دارد و بنابراین قدرت تولید این پیامدها و فرایندها برای ما بازدارندگی تولید میکنه. به تعبیری میشه گفت که تهدید نظامی میره تو لیست آخر، به دلیلی که اولویت آخر میشه و در واقع این قدرت نظامی ماست، انسجام مردم ماست که میتونه اینو کاملا حفظ کنه. بعد تهدید دیگه ای از جنس ترکیبی عمدتا با تاکید بر مردم محوری شکل میگیره. خب اینجا ما باید هم جنس تهدید رو بشناسیم، هم ماهیتش رو، همون عرصه‌ای که روش متمرکز میشه، اهداف دشمن رو بشناسیم. مثلا اینکه ممکنه که یه نارسایی توی بخش اقتصادی به وجود بیاد، مردم هم مثلا حقشون اینه که به لحاظ قانونی بیان اعتراض کنن، میگن آقا این نارسایی چرا مثلا به وجود اومده، یه جایی مثلا یه رئیسی کارخونه یه جایی حقوق دیر داده یا مشکلاتی توی زمینه بوده. خب بالاخره اعتراض حق مردم هستش. ولی اگه یه عده بیان توی بستر این اعتراض تبدیلش کنن اعتراض به آشوب و درگیری، در واقع اومدن سوء استفاده از کردن، استفاده کردن از این حوزه و در واقع یه اعتراض صنفی، اعتراض معمولی و حق طبیعی سیاسی مردم رو تبدیلش کنن به آشوب. بسترش کجاست؟ بسترش شبکه اجتماعی است که رو ذهن‌ها شک میگیره و دنبال میگیره. بنابراین این تهدید ما یه داری متنوع میشه. بخش تهدید نظامی رو تو آخرهای لیست داریم به دلیل که اشاره کردم. تو بخش این دست از تهدید ترکیبی رو ما باش مواجه هستیم که تو حوزه هدفمند غیرعامل براش تدابیر خاصی اندیشیده شده.
سازمان پدافند غیرعامل کشور